اولین لحظات روز شنبه اول آذر ماه سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولی‌زاده.
سلام، نیمه شب شما بخیر. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه با متهم کردن قدرت‌های اروپایی به آنچه فرافکنی سیاسی نامید گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً در چارچوب قوانین بین‌الملل است. فرانسه، بریتانیا و آلمان روز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی شدید از اقدام‌های هسته‌ای ایران بار دیگر جمهوری اسلامی را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش فراخواندند. سعید خطیب‌زاده در واکنش به این بیانیه گفت انتظار می‌رود این کشورها به اجرای کامل برجام برگردند و به تعهداتشان عمل کنند. او در این حال تأکید کرد که در صورت اجرای کامل برجام از سوی طرف‌های مقابل اقدامات ایران بازگشت پذیر خواهند بود. سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه خود همچنین از افزایش سطح و غلظت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه آمریکا امروز روز جمعه در پایان سفر خود به اسرائیل گفت برای مقابله با ایران هنوز تمامی گزینه‌ها روی میز است. مایک پومپئو در گفتگو با روزنامه جروزالم پست با بیان اینکه توانایی ایران برای آسیب رسانی در جهان به طور چشمگیری کاهش یافته گفت آمریکا در کارزار فشار حداکثری و اعمال تحریم‌ها علیه تهران موفق بوده است. وی با وجود این بر ادامه فعالیت‌های تهران تأکید کرد و گفت آنها همچنان به غنی‌سازی ادامه می‌دهند. حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور صنایع دفاعی گفت انفجار سایت هسته‌ای نطنز خرابکاری صنعتی بود. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اشخاصی که مسئول نصب برخی تجهیزات بودند احتمالاً دستکاری‌هایی انجام دادند که منجر به انفجار شد. این مقام نظامی هیچ توضیحی درباره هویت این اشخاص، نوع دستکاری و تغییراتی که ایجاد شده بود نداد. یک انفجار روز 12 تیر در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در نطنز رخ داد و به گزارش رسانه‌های غربی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا 2 سال به تأخیر انداخت. با اعلام مرگ 479 نفر دیگر از بیماران کووید 19 در ایران تعداد رسمی قربانیان به مرز 44,000 تن رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد بیش از 13,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت تاکنون بیش از 828,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. متخصصان و چندین نهاد داخلی و بین المللی این آمار را تایید نکرده و میگویند آمار واقعی بیشتر از ارقام اعلام شده از طرف مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر شمار جانباختگان از 400 نفر در روز فراتر رفته است. مقام‌های بهداشتی درباره 4 رقمی شدن شمار مرگ و میر در صورت عدم رعایت کامل مقررات بهداشتی و محدودیت‌های وضع شده از طرف مردم و مسئولان هشدار دادند. نیروهای جمهوری آذربایجان روز جمعه وارد منطقه آغدام، یکی از نواحی مجاور قره‌باغ شدند. آغدام در 30 سال اخیر در کنترل نیروهای ارمنی بوده است. همزمان با ورود نیروهای جمهوری آذربایجان به آغدام، وزیر دفاع ارمنستان استعفا کرد. طبق توافق آتش‌بسی که روز 20 آبان بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و با میانجیگری روسیه در مسکو امضا شد، قرار شد نیروهای ارمنی ناحیه آغدام را تخلیه کنند. آنها همچنین باید تا 1 هفته دیگر منطقه کلوجر در غرب قره‌باغ و منطقه لاچین را نیز تخلیه کنند. و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران شامگاه پنجشنبه در یک مراسم مجازی جایزه آزادی مطبوعات سال 2020 را به محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی اهدا کرد. محمد مساعد روزنامه‌نگار اقتصادی که در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی و اعتراضات آبان 98 دو بار بازداشت شد، شهریور ماه امسال نیز به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. فرمانده سپاه میگوید وظیفه نظارت بر کنترل قیمت ها را بر عهده میگیرد.
طبیعی است در بازاری که پاسخگویی، شفافیت و رقابت وجود نداره، قیمت ها به شکلی در میاد که ما شاهدش هستیم.
قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل همکاری با برادر معاون اول حسن روحانی مورد انتقاد قرار گرفته. و از آخرین آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که تعداد مبتلایان شناسایی شده کرونا در آبان ماه بیش از 1/3 کل مبتلایان ایران در 9 ماه گذشته است، ویروس کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می شود و موارد ابتلا و جان باختگانش هم بیشتر. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرهای بحران کرونا در ایران برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی داره تخت و تازش دیگه تمومی نداره. در واقع آنچه که اتفاق افتاده اینه که روند مرگ روزانه‌ای که در واقع وزارت بهداشت به طور رسمی داره خودش اعلام میکنه که تازه خودشون هم میگن چندین برابره، نزدیک به 450 تا 500 نفره، این رقم همچنان توی یک روز ادامه داره، قرار بر این نیست که کاهش پیدا کنه، همچنان قرار بر اینه که شتاب داشته باشه و رو به افزایش باشه. اینها حرفاییه که افرادی که خودشون در کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هستن میزنن. مصطفی قانعی در همین مورد صحبت کرده، میگه تعداد قربانیان ویروس کرونا در واقع وابسته به تعداد کسانیه که در بیمارستانها بستری‌اند و او به بخش آی سی بیمارستانها اشاره میکنه که نزدیک به 6000 نفر الان به طور قطعی و به حال بعد در بخش آی سی یو بستری هستن، که خب با توجه به نرخ بالای مرگ و میر بیماران آی سی یو به گفته ایشون 50% اینها حداقل در معرض مرگ قرار دارن که نمیشه اصلا کاری براشون کرد. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران هم امروز یک مصاحبه مفصلی داره، او هم در واقع همینها رو به نوعی تایید میکنه و البته میگه که با توجه به سفرهای صورت گرفته توی همین یکی دو روز پیش از اعمال محدودیت ها و با اضافه شدن در واقع داستان هایی مثل سرما، آنفولانزا، رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، اصلا خالی از ذهن نیست و دور نیست به روزی که ما در واقع مرگ های 4 رقمی رو گزارش بدیم و این ممکنه خیلی زود اتفاق بیفته. این حرف رو آقای نمکی دیروز او همین رو زد. او گفت اگر محدودیت های جدید رو جدی نگیریم، بازی رو به کرونا میبازیم و مرگ 4 رقمی در یک روز رو حتما بهش دست پیدا میکنیم و این در واقع وحطه یه که نمیتونیم ازش خلاص بشیم. آقای توکلی امروز در واقع به نوعی نوشین انتقاد میکنه از افزایش سفرهای مردم که در واقع بدون هیچ واقعا پوششی، بدون هیچ چیزی در واقع این سفرها رو دارن انجام میدن و اشاره میکنه به در واقع افزایش سفرهایی که مردم به سمت شمال رفتن و همه اینها رو تاکید میکنه که وضع عظیمی هم که هست در واقع وخیمتر میشه و فقط در واقع همه چیز رو موکول میکنه به این 2 هفته‌ای که بنابر این هست که محدودیت ها در واقع درش اعمال بشه.
بله کیانوش، خبر استعفای رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در اعتراض به وزیر بهداشت سعید نمکی هم منتشر شده که آقای ملک‌زاده آقای نمکی رو متهم کرده به بی‌توجهی به توصیه متخصصان و مدیریت بسیار غلط. آقای باید منتظر شد و دید که آقای روز شنبه واکنش ها نسبت به این خبر استفاده شده است. کیانوش، آیا تضمینی اصلا برای اجرای این محدودیت ها که قرار از همین امروز به وقت ایران یعنی شنبه اول آذر ماه شروع بشه وجود داره؟
ببین نوشین، واقعیتش اینه که آنچه که در واقع ما داریم میبینیم اینه که و حرفی نه تنها ما به عنوان کسانی که داریم صدای در واقع هست، صدایی هستیم که فقط گزارش ها رو داریم میدیم، خود کسانی که در واقع در دل این ماجرا دارن کار میکنن، افرادی که دلنگرانن، جامعه پزشکی مثل خانم مهرز، مثل دکتر مردانی، کسانی که در صدای مقابله با کرونا هستن، خود آقای نمکی، اینها هر بار و هر بار میگن که از همه محدودیت های تعیین شده به رغم همه هشدارها هیچ وقت درستی اعمال نشده، متخلفان روش‌های دیگری رو داشتن، هیچ جریمه‌ای در کار نبوده. اینها همه کنارش وقتیه که مسئولان ادعا می‌کنن که نظارت‌های جدی بوده، اما گفته مسئولان با واقعیت‌های میدانی تفاوت‌های جدی داره. الان کمی مردم خوشبین‌تر هستن، ولی واقعیت اینه که همه چی زد و نقیزه. آن چه که واقعا پررنگه اینه که هیچ کس مسئولیت نمیپذیره. یک کسی میگه ما در واقع وزارت بهداشت میگه ما پروتکل میدیم، اون یکی میگه به ما نگفتن، اصلاف میگن کسی به ما بخشنامه ای نداده. یعنی هر کس در واقع شانه خالی میکنه و مسئولیت رو نمیپذیره. الان هم با توجه به اینکه قرار بود که در واقع شهرها در واقع منع تردد باشه درشون، سه روز پیش روز شنبه در واقع قرار بود که در واقع در همه شهرها بسته بشه، یک دفعه این در واقع لغو شد و هم جمعیت را افتادن به سمت شمال. چه کسی مسئول معلوم نیست.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرمانده سپاه تهران گفته که برای کمک به وزارتخانه‌ها در حوزه نظارت بر بازار از ظرفیت‌هایش بهره خواهد گرفت. به گفته محمد رضا یزدی، در تیم‌های بازرسی و برخورد با محتکران و گران فروشان یک نفر هم از بسیج حضور خواهد داشت. بیشتر در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، ابتدا ارزیابیش را از این اقدام سپاه پرسیدم.
چندی پیش فرمانده سپاه تمایل این نیرو رو برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی اعلان کرده بود و گفته بود که قرار است که سپاه پاسداران همکاری کنه برای کنترل قیمت. اما اینجا چند مطلب وجود داره که قابل تأمله. نخست اینکه ما نهادهای نظارتی که تلاش میکنن قیمتها رو کنترل بکنن، مثل تعزیرات حکومتی یا فرضاً سازمان تنظیم بازار، کم نداریم. این تازه در کنار قوه قضاییه است و سایر نهادها. بنابراین مطلب تازه‌ای نیست، بلکه اضافه شدن یک نیروی یا یک سازمانی است که کار سازمان‌های دیگه رو در همین شرایط فعلی یا گذشته انجام داده و موفق نبوده کنترل قیمت. حالا چرا؟ به این دلیل ما می‌دونیم که کالاهای وارداتی یا حتی در داخل کشور توزیع و واردات در دستان عده معدودی است که از وابستگان به حاکمیت هستند. بنابراین خود این انحصار یا شبه انحصاری که باعث میشه که بازار رقابتی نباشه و طبیعی است در بازاری که پاسخگویی، شفافیت و رقابت وجود نداره، قیمت‌ها به شکلی در میاد که ما شاهدش هستیم.
در کشورهای دیگه معمولاً کنترل قیمت‌ها از چه کانال‌هایی اتفاق می‌افته؟
در کشورهای دیگه سیاست‌گذاری به نوعی است که رقابت شدیدی بین وارد کنندگان یا توزیع کنندگان یا حتی تولید کنندگان کالا وجود داره، چون بر اساس نظریه اقتصادی این رقابتی که باعث میشه که یک مکانیزم کنترل درونی در بازار باشه و مانع این بشه که فرضاً تولید کننده یا توزیع کننده اجحاف کنه به مصرف کننده. در کنار این قضیه ما در کشورهای دیگه سازمانهایی داریم که مردم نهاد هستند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست که با اون شبکه ارتباطی قوی که داره اولا اطلاعات رو گردش میده، دو اینکه شفافیت ایجاد میکنه در بازار به وسیله همین شبکه ارتباطی خودش، و البته ما مؤسسات دیگری هم هستن، مؤسسات دولتی. اون تا مهمترین مکانیزم شاید بشه گفت همین مؤسسات حمایت از مصرف کننده است که نقش مهمی رو بازی میکنه و البته این نهاد دولتی یا وابسته به نهادهای نظامی نیست. برای اینکه اساساً شرط نظارت فعال اینه که یک نهاد غیر وابسته به حکومت این نظارت رو انجام بده.
به نظر شما عواقب کنترل قیمت‌ها به کمک دستگاه‌های امنیتی و نظامی مثل سپاه و بسیج چه خواهد بود؟
بیاد بیاریم که سپاه پاسداران خودش یکی از مؤسساتی است که اختلال ایجاد کرده در بازار به وسیله دخالت در اقتصاد، به وسیله انحصاری که ایجاد میکنه در مالکیت و مدیریت برخی از مؤسسات. بنابراین اگر تورمی در اقتصاد ایران هست، اگر عدم شفافیتی یا حتی عدم رقابتی هست در بازار ایران، بخشش مربوط است به خود این نهاد. و البته این نظارت ها و امنیتی کردن بازار باعث میشه که یک بازار سیاه و یک بازار غیر شفاف کدر پنهان به وجود میاد و این در وهله اول به زیان مصرف کننده است. و البته با توجه به فساد گسترده عمومی که وجود داره، در کنار این بازار کدر و غیر شفاف یک شبکه فسادی درست میشه، حالا از نهادهای حکومتی یا از مقاماتی که قدرتی دارن و از این بازار سوء استفاده میکنن و اون فساد مدیریتی و مالی البته گسترده تر میشه و این هم به سود مصرف کننده نخواهد.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران از سوی جناح‌هایی از اصولگرایان به دلیل همکاری با برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. مهدی جهانگیری که در یک دهه اخیر مسئولیت‌های زیادی در نهادهای اقتصادی ایران داشته، از سال 1390 یعنی حدود 9 سال قبل به دلیل آنچه که فساد مالی و راندخاری اعلام شده تحت تعقیب قرار دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یک وبسایت اصولگرا از قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران خواست که درباره عقد قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری که متهم به فساد اقتصادی است توضیح دهد. وبسایت الف با متهم اقتصادی خواندن مهدی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میپرسد که چرا وقتی که هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی نهایی نشده، قرارگاه سپاه با او قرارداد اقتصادی امضا میکند. گزارش این وبسایت درباره توافقنامه 20 هزار میلیارد تومانی است که در 17 آبان ماه میان قرارگاه خاتم و گروه مالی گردشگری به ریاست مهدی جهانگیری با هدف توسعه مجتمع فولاد بناب امضا شد. گروه مالی گردشگری در حال حاضر در قالب 5 هلدینگ اصلی در عرصه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند. مهدی جهانگیری مهر ماه سال 96 به اتهام اخلال اقتصادی توسط سپاه کرمان بازداشت شد. غلامعلی ابو حمزه، فرمانده سپاه کرمان، در همان زمان از آقای جهانگیری به عنوان یکی از ریشه های فساد نام برده بود. قرارگاه خاتم الانبیا انتقاداتی از نوع وبسایت الف را بی پاسخ نگذاشت. سعید محمد، فرمانده این قرارگاه، در این باره گفت که ملاک امضایی توافقنامه‌های اقتصادی شخصیت حقوقی سازمان هاست و نه شخصیت حقیقی افراد. پاسخی که برای وبسایت اصولگرای الف قانع کننده نبود، تا حدی که در مطلبی دیگر از قوه قضایی خواست که حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری را اعلام کند. پیش از این و در زمان بازداشت مهدی جهانگیری در سال 96، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، رسما اعلام کرده بود که او به دلیل فساد بانکی و نیز 1600 میلیارد تومان بدهی بازپرداخت نشده به بانک‌های کشور بازداشت شده است. این در حالی است که حدود 5 ماه بعد قوه قضاییه اعلام کرد که مهدی جهانگیری با تودیع وثیقه آزاد شده است. مبلغ وثیقه او نیز حرف و حدیث‌های تازه‌ای در پی داشت. ابتدا قوه قضاییه از اعلام آن سر باز زد. با این حال وبسایت رجا نیوز در گزارشی نوشت که قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رأفت اسلامی 6 هزار میلیارد تومان بوده، اما با فشار حامیان سیاسیش و به گفته این وبسایت لابیگری همیشگی دستان پشت پرده، وثیقه او به 1/6 یعنی 1000 میلیارد تومان کاهش یافته است. تیر ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت پرونده مهدی جهانگیری به اتمام رسیده و محکومیت‌هایی برای او تعیین شده که پس از قطعی شدن اعلام می‌شود. اولین بار نام مهدی جهانگیری از سال 1390 و هنگامی که رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری بود به عنوان متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد مطرح شد. با این همه و به رغم مجموعه گسترده‌ای از اتهامات فساد اقتصادی و رانت‌خواری، آقای جهانگیری در یک دهه اخیر همواره در سطوح بالای مدیریت اقتصادی در ایران حضور داشته. او در این حال نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
نماینده‌های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول 1 میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
در رابطه با حل مشکلات بین ایران و آمریکا، واقعیت اینه که اصولا مشکل بین مردم ایران و آمریکا نیست، مشکل دنیا، نه فقط آمریکا، حکومت جمهوری اسلامیه. و اصلا قضیه حل شدن مشکلات بین آمریکا و ایران فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه و هیچ راه دومی هم نداره. ما مردم ایران هیچ مشکلی با آمریکا نداریم، مشکل خود ما مثل همه جهان حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه اونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه روز جهانی کودکان، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اقدام به انتشار یک گزارش درباره عواقب وخیم بیماری کووید 19 برای کودکان کرد. سازمان ملل متحد در سال 1954 میلادی روز 20 نوامبر هر سال را به منظور ارتقاء همبستگی بین المللی، آگاهی میان کودکان سراسر جهان و بهبود رفاهشان روز جهانی کودکان نامید. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هاکیست در حالی که علائم در بین کودکان مبتلا خفیف میماند، موارد ابتلا در حال افزایشند و تأثیر دوره طولانی تر بر آموزش، تغذیه و تندرستی یک نسل کامل کودکان و جوانان میتواند زندگی را تغییر دهد. گزارش یونیسف که آینده یک نسل کامل را در خطر دانسته، یافته است که تا 3 نوامبر بالغ بر 2 هفته پیش در 87 کشور با داده‌های مجزای سنی کودکان و نوجوانان زیر 20 سال یکی از 9 مبتلای کووید 19 به حساب می آمدند یا 11% نزدیک 26 میلیون مبتلا که این کشورها گزارش کردند. در این گزارش با اشاره به امکان انتقال ویروس بین کودکان و به گروه‌های سنی بالاتر آمده که شواهد قوی وجود دارد که با برجا بودن ملاحظات ایمنی اساسی، منافع خالص بازنگه داشتن مدارس بیش از هزینه‌های بستنشان است. گزارش یونیسف مدارس را عامل اصلی انتقال در جامعه ندانسته و احتمال ابتلای کودکان به ویروس در بیرون از محیط مدرسه را بیشتر دانسته، ضمن اینکه اختلالات مرتبط با کووید در خدمات بهداشتی و اجتماعی را جدیترین تهدید برای کودکان برشمرده است. آنچه هشدار دهنده تر خوانده شده، تحت تأثیر قرار گرفتن 572 میلیون دانش آموز در تعطیلی مدارس 30 کشور تا ماه نوامبر گزارش شده که معادل 33% دانش آموزان ثبت نام کرده در سراسر جهان برآورد شده است. یونیسف همچنین برآورد کرده با وقفه‌های شدید در خدمات و افزایش سوء تغذیه ممکن است ظرف 1 سال مرگ 2 میلیون کودک دیگر و 200,000 جنین دیگر رقم بخورد. این گزارش افزوده 6 تا 7 میلیون کودک دیگر زیر 5 سال در سال 2020 از بابت اسراف یا سوء تغذیه حاد در رنج خواهند بود، افزایشی 14% که به مفهوم مرگ بیش از 10,000 کودک دیگر در ماه اغلب در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. یونیسف برآورد کرده شمار کودکانی که در جهان در فقر چند بعدی بدون دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه یا آب به سر می‌برند تا اواسط سال جاری میلادی 15% یا به میزان 150 میلیون کودک دیگر افزایش یافته است. به مناسبت روز جهانی کودکان ملل متحد، وضعیت کودکان در ایران به ویژه کودکان کار، بی سرپرست، بی خانمان و توحیده است چگونه است؟ آرون محمد عسکری روزنامه‌نگار در ازمیر ترکیه به رادیو فردا میگوید
آمار دقیق در رابطه با تعداد کودکان کار در ایران وجود نداره، اما گفته میشه بین 3 تا 7 میلیون کودک کار در ایران حضور دارن. دلیل اینه که آمار دقیقی هم در ایران در رابطه با تعداد جمعیت کودکان کار وجود نداره اینه که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارن. این کودکان همواره در معرض بیماری های عفونی، گوارشی و دهان و دندان هستن. خب از همه مهمتر بیماری مثل ایدز، هپاتیت و در حال حاضر کرونا از بیماری کشندهی که این کودکان همواره تهدید میکنه. بزهکاری و تنفروشی از موارد بسیار دردناکیه که این کودکان ناخواسته و ناآگاهانه با اون درگیر هستن و واردش میشن. مشکلات اقتصادی و عدم توجه حکومت به این قشر حساس و آسیب پذیر خوب و دلیل فقر و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل پیدایش کودکان کار در ایرانه و به دلیل اینکه نیروهای ارزان قیمت و مطیع هستن همواره کارفرمایان این نیروها را به نیروهای کار بزرگسال ترجیح میده. کودکان کار همواره از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که همواره در مقابل خشونت‌های جسمی، جنسی و روحی قرار دارند و متأسفانه این موضوع در سال‌های اخیر شدت گرفته. رفتار ناشایستی که با کودکان کار در ایران چه از سوی حکومت جمهوری اسلامی انجام میشه و چه از سوی اقشار دیگر جامعه با توانیم قوانین و میثاق‌های کنوانسیون‌های حقوق بین‌المللی کودکان در تضاد و خب همینجور که می‌دونیم دولت جمهوری اسلامی از اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته و متأسفانه تا چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که هیچ یک از مفاد اون رعایت نمی‌کنه.
سازمان ملل متحد در سال 1954 میلادی 20 نوامبر را به منظور ارتقای همبستگی بین المللی آگاهی میان کودکان سراسر جهان و بهبود رفاه کودکان روز جهانی کودکان نامید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بر اساس گزارش وزارت دفاع استرالیا، نیروهای زبده ارتش این کشور در افغانستان در جریان اقدامهای نظامی خود 39 زندانی غیر مسلح افغان را به قتل رساندند. این گزارش در برگیرنده مثالهای از رفتارهای غیر انسانی نظامیان استرالیا با اسیران خود در خاک افغانستان است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
این گزارش ماحصل 4 سال تحقیقات وزارت دفاع استرالیا در مورد رفتار نظامیان زبده این کشور در افغانستان است. بنابر این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت، نیروهای ویژه استرالیا 39 اسیر و غیر نظامی افغان را که فاقد هر گونه سلاحی برای دفاع از خود بودند به قتل رساندند. بر طبق این گزارش قتلها به دستور فرماندهان ارشد نظامی صورت گرفت. آنها رده‌های زیردست را مجبور می‌کردند تا با کشتن اسیران بی‌دفاع خود را با طعم خونریزی آشنا کرده تا برای جنگ آماده شوند. رویترز گزارش می‌دهد که وزارت دفاع استرالیا در تحقیقات خود بیش از 20,000 سند و 25,000 تصویر را بررسی کرده و با بیش از 423 نفر شاهد مصاحبه کرده است. روز جمعه لیندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا که پیشتر در ارتش این کشور نیز خدمت کرده در واکنش به انتشار این گزارش گفت که به هنگام مطالعه آن به واقع مریض شده است. این گزارش به واقع ناراحت کننده بود چون این تصویری از خدمات ارتش ما نیست. جان فرایدنبرگ وزیر خزانه داری استرالیا هم در پارلمان این کشور یافته های این گزارش را بسیار جدی توصیف کرد. وی با این حال خاطر نشان کرد که این یافته ها نباید بر کار طاقت فرسایی که نیروهای ارتش به نام کشور استرالیا انجام می دهند سایه بیندازد. این گزارش از 19 نظامی فعال یا پیشین ارتش نام می برد که باید به دلیل جرائم خود تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شوند. انگس کمپل، فرمانده ستاد ارتش استرالیا در بیانیه خطاب به مردم افغانستان چنین گفت.
To the people of Afghanistan.
از طرف نیروهای دفاعی استرالیا صمیمانه و بدون هیچ مشکلی از مردم افغانستان به دلیل کار خطای سربازان استرالیایی پوزش می‌خواهم. رفتارهایی که صورت گرفته بی‌حرمتی به مردم افغانستان است. به اعتمادی که به ما کردند و دعوتی که از ما برای یاری رساندن به ایشان به عمل آوردند. استرالیا از سال 2002 میلادی در قالب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان حضوری نظامی دارد. شماره نیروهای استرالیا در خاک افغانستان در حال حاضر 1550 نفر است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدورد غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه در یک بازی مهم، استقلال تهران در اهواز برابر فولاد خوزستان با نتیجه 1-2 مغلوب شد. در این مسابقه ابتدا آبی‌ها در دقیقه 63 از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند، اما فولادی‌ها در دقیقه 73 گل تساوی را زدند و در دقیقه 90 هم با پنالتی به گل دوم رسیدند و 3 امتیاز بازی را از آن خود کردند. محمود فکری سرمربی استقلال در کنفرانس خبری بعد از مسابقه با فولاد در مورد شکست تیمش گفت:
عذرخواهی میکنم از طرفدارای خوب استقلال بابت باختی که دادیم و به شخص به عنوان مسئول فنی باشگاه استقلال این باخت رو به گردن میگیرم، ولی در مجموع بازی خیلی خوبی بود. بچه ها با تمام توانشون بازی کردن، با تمام انرژیشون بازی کردن. شاید این باخته به هر حال حالا خوب زمانی اتفاق افتاد.
در دو بازی دیگر عصر جمعه در دربی کرمان گلگهر سیرجان با 2 گل میزبانش مس رفسنجان را شکست داد و دیدار ماشینسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان هم با نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت. هفته دوم جام خلیج فارس عصر امروز شنبه با برگزاری 2 مسابقه به پایان میرسد که در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان صنعت نفت آبادان است. عصر شنبه همچنین در آخرین بازی هفته دوم پیکان از شهر خودروی مشهد پذیرایی می‌کند. فدراسیون کشتی ایران بعد از لغو رقابت‌های جهانی سال 2020 دست دارد برای مسابقات جام جهانی انفرادی 4 کشتیگیر و 2 مربی را به صربستان اعزام کند. در کشتی آزاد حسن یزدانی در 86 و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم و در کشتی فرنگی حسین نوری در 87 و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم راهی پیکارهای جام جهانی انفرادی خواهند شد. این رقابت‌ها قرار است به میزبانی صربستان در هفته آخر آذر ماه جاری انجام شود. و علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با تایید مهلت 1 ساله فیفا به ایران برای اصلاح بند اول اساسنامه فدراسیون فوتبال از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون برای انتخاب رئیس جدید خبر داد. بند اول اساسنامه فدراسیون که مدت هاست مورد ایراد فیفاست مربوط به دولتی بودن فدراسیون فوتبال است که طبق قوانین فیفا باید یک نهاد مستقل غیر دولتی باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش های ما رو روی کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از طریق @fardakram برای ما بفرستید. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته گرانی‌های اخیر در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش می‌شنوید. مجمع فعالان صنفی پرستاری کشور در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تمام آنچه بی‌توجهی‌ها، شعارهای بی‌پشتوانه و بی‌عمل و همچنین ایجاد جو رسانه‌ای کاذب در مورد حمایت از کادر پرستاری نامید، اعلام کرد که به هیچ عنوان حاضر به معامله جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نیست. این مجمع افزود که اکثر موارد جانباختن ده‌ها پرستار حاصل ندانمکاری‌های مسئولان است. در این بیانیه با اشاره به کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم استاندارد رسیده بود آمده است که با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران، خروج بیش از 6000 پرستار قراردادی و فوت‌های بی‌دلیل که حاصل نبود مدیریت و تأمین نشدن تجهیزات مناسب است، به طور قطع فشار کار بر پرستاران چند برابر شده است. این مجمع در این حال خواستار استخدام سریع و بی قید و شرط تمام پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار شد. برقراری سریع فوق‌العاده ویژه، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت مزایای مشاغل سخت برای تمامی مشمولان، دادن 2 ماه مرخصی طبق قانون ارتقای بهره‌وری، رعایت شرایط مخاطره‌ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه پرستاری از کانون‌های پرخطر از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه است. این مجمع همچنین خواستار تغییر مسئولان بیکفایت، تشکیل کارگروه اجرایی مورد تایید جامعه پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاران و اطلاع رسانی مکرر درباره اقدامات این کارگروه شد. جمعی از کارگران کارخانه هپکو عراق با انتشار نامه‌ای با اشاره به نگرانی‌های خود و سایر کارگران از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بر ضرورت افشای فسادهای مالی در این واگذاری‌ها تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه که با عنوان درد مشترک از هفت‌تپه تا هپکو منتشر شد آمده است، کارگران سالهاست با خصوصی سازی‌های رانتی و صد البته دست‌های پشت پرده آن که صاحبان زر و زور در سایه هستند برای حفظ صنایع در حال مبارزه‌ای نابرابرند. کارگران هپکو با اشاره به خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 افزودند، وقتی اخبار این شرکت را پیگیری می کنیم، لحظه لحظه سالهای گذشته خود را به یاد می آوریم و می گوییم مگر این مالکان و سهامداران به توصیف آنان دلال صفت و زالو صفت در انقلاب مستضعفین چقدر نفوذ و ارزش دارند که با پرداخت مبالغ بسیار ناچیز سرمایه‌های عظیمی مملکت را چندین سال است به دست گرفتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره خصوصی سازی ها در ایران عقیده دارد.
اکثریت خصوصی سازی هایی رو که باش روبرو هستیم، وقتی که واگذار شده اون شرکت ها یا ورشکسته شدن یا نیمه ورشکسته شدن و یا اینکه از پیش اومده بودند، اینا رو به طمع صنایعی که اونجا بوده یا به طمع زمینایی که داشتن یا اینکه تسهیلات بانکی که بگیرن اومدن گرفتن، یعنی اصلا این کار نبوده، اصلا کار صنعت تو کار صنعت نبوده دادن اینو. پس بنابر این از اولش سنگ بنا توی واگذاری ها هستن، یعنی در چارچوب همون واگذاری هم بررسی بکنیم بد گذاشته شده. و همینطوری هم که میبینیم که دیگه الان همه چیزش آشکار شده، دیگه کسی نمیتونه کتمان بکنه که من منجر به این شده که رئیس خصوصی سازی رو بگیرند، وردارن، عوض بکنن تو این رابطه. الان هم که بس لغو خصوصی سازی هم مطرح میشه، مثلا توی هپکو مطرح شده که مثلا کارگرا گفتن، اینه که دوباره از یه بخشی میدن به دست یه کسی دیگه. حالا اینا میتونه مثلا وابسته به سازمان تامین اجتماعی باشه، شستا باشه، یعنی مثلا نیمه دولتی خصوصی باشه یا خصوصی، یا همین الان مشکلاتی که بازم کارگران آذرآب باش مواجه هستن، یا کشت صنعت مغان باش روبرو هستن. مثلا اونجا خصوصی سازی رو لغو کردن ولی کارگرها تو بلا تکلیفی شغلی به سر میبرن، منتظرن دوباره بدن به یه کسی دیگه. این کسی دیگه میاد آیا نسبت به قبلی تخصص داره، صلاحیت داره؟ هیچ معلوم نیست. و آیا این امنیت شغلی و معیشتی کارگران تأمین میشه یا نه؟ این معلوم نیست. همین مسئله در رابطه با کشت صنعت نیشکر هفته هم صدق میکنه. تمام مباحثی که صورت میگیره تا اینجا بحث اینه که تغییر صورت بگیره، یعنی این مثلا لغو بشه، از اینا گرفته بشه. چرا؟ چه اینایی که الان اونجا رو دارن، صاحبان یا مالکان هفته په هستن، وابسته یا نزدیکی هایی با یه جنایی از حاکمیت دارن. اینا میخوان اینو بگیرن از اون بدن به چی؟ جنای دیگه. اونم جنای دیگه اونایی هن که تو مجلس دست و بالا دارن تو این رابطه. ما هم میبینیم دقیقا تلاش هایی که از طرف همین جنایی که گفتم و یا دانشجویان عدالت خواه یا به اصطلاح همون بسیجی ها که صورت میگیره یا از طرف قوه قضاییه صورت میگیره، تمام سمت سوش اینه که از اون بگیرن بدن نگیرن.
کارگران هپکو در نامه خود همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با توجه به تخلفات محرز و با مستندات کافی در هپکو و فسادهای کاملا ثابت شده در شرکت هفت‌تپه توسط سهامدارانشان، هر روز باید شاهد مشکلات بیشمار این غولهای صنعتی در ایران بود. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که نقش سازمان بازرسی، کمیسیون‌های مجلس، دادستان کل کشور و حسابرسی کل کشور در حال و گذشته هپکو و هفت‌تپه چه بود و چیست؟ کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نوشت در 5 سالی که از مبارزات کارگران علیه فساد و چپاولگران بیت‌المال می‌گذرد، از نزدیک شاهد مواضع دولت فعلی و نوع نگرشش نسبت به اقتصاد و به ویژه تولید و علاقه وافر آن به واگذاری‌های پی در پی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی بدون توجه به عواقب این گونه واگذاری‌ها بوده‌ایم و با پوست و گوشت استخوانمان نتیجه این نگاه را لمس کرده و طعم تلخ آن را در شکرستان هفت‌تپه چشیده. این کانال تلگرامی متعلق به کارگران هفت‌تپه با اشاره به استعفای علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در روزهای اخیر افزود او در مدت محدودی که ریاست این سازمان را بر عهده داشت تحت فشارهای تصمیم گیران ارشد دولت قرار داشت، ولی تقاضای فسخ قرارداد واگذاری و خلعیت کارفرمای خصوصی هفت‌تپه را به هیئت داوری ارسال کرد و جای تقریر دارد که در مقابل حجم سنگین فشارهای پاستور یعنی نهاد ریاست جمهوری دست کم درباره هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان مقاومت کرد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه ابراز امیدواری کرد که هیئت داوری با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، رأی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را صادر کند. گزارش از ایران حاکی از افزایش قیمت است. در این ارتباط در همین چند روز اخیر قیمت برخی از فرآورده‌های لبنی 40% و قیمت لاستیک ماشین‌های سواری 50% افزایش یافته است. قیمت مرغ تازه هم به بیش از 26500 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در همین حال از سخنان علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی چنین برمی‌آید که مردم نباید انتظار داشته باشند که قیمت این نوع گوشت کمتر از کیلویی 115000 تا 120000 تومان باشد. علاوه بر این به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه، قیمت انواع میوه نسبت به مدت مشابه پارسال گران شده است.
قیمت مشابه سال قبل و با امسال من فکر میکنم بین 40-35 تا 40% افزایش داشتیم تا تو برخی موارد مثل مثلا بحث وارداتیامون، مثل موز و ما سال گذشته مشابه همین برج هشتمون 14500 تومان بوده. من اینه که عرض میکنم 14500 نهایت قیمتش بود، اما ما امسال همینو 24500 داریم، یه چیزی حدود 10000 تومان در این کالا افزایش داشتیم از وارداتیامون.
البته می توان به گرانی روغن مصرفی و حتی پوشک بچه اشاره کرد، هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزرای او احتکار و خرید زیاد از سوی مردم و البته مانند همیشه تحریم ها را عوامل این افزایش قیمت ها دانستند. در این مورد اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظر دیگری را مطرح کرده است. او در سخنانی که به طور ترویحی دولت حسن روحانی را هدف قرار داده بود گفته:
خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، گرانی های بیدلیلی است، استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره.
اما به افزایش قیمت ها بازگردیم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه نسبت به سال 95 بیش از 30% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهک سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین قشر طبقه متوسط نامید، مصرف گوشت قرمز 36% و مصرف برنج 18% کاهش یافته است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید، ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمی‌کنه. گزارش ها نشون می‌دهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق‌های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمی‌دهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذاره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
پیشتر انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی اعلام کرده بود که بسیاری از خانواده‌های ایرانی به خصوص کارگران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا از سفره خود حذف کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه جامعه کارگری 63% جمعیت ایران را در بر می‌گیرد، گفت نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، مواد شوینده و لبنیات هر روز در حال افزایش است. او با اشاره به اینکه متولیان امر می‌گویند افزایش قیمت‌ها منطقی است، افزود: اما آنها نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3 میلیون تومان در ماه حقوق و مستمری میگیرد چگونه میتواند با این قیمتها تا بیاورد؟ آقای توفیقی دلیل وضعیت فعلی در ایران را سوء تدبیر و عدم مدیریت دانست و گفت چرا از نظر مسئولان افزایش 30-50% قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشارند منطقی نیست. وبسایت دیدار نیوز نیز چندی قبل به نقل از یک کارگری بیکار که برای کار به تهران رفته است نوشت: درد فقط آوارگی نیست، بیکاری و بیپولی و شرمندگی نزد زن و بچه است. بعضی از شبها از شرم دست خالی بودن خانه نمی روم و توی خیابانها پرسه می زنم. پا پایان نقل قول. این کارگر که دیدار نیوز به نامش اشاره نکرد افزود: حتی توان خرید نان را ندارم، مجبورم نان قرضی بخرم، یعنی کارت یارانه ایمان را در نانوایی گرو می‌گذارم و هر روز یا دو روز یک بار نان می‌خرم. پول یارانه را که ریختند خود نانوا حسابش را صاف می‌کند. او گفت: ما زیاد نان می‌خریم چون توان خریدن برنج نداریم. زنم ماهی یک بار مرغ می‌پزد که سه بار می‌خوریم، یک بار آب مرغ، بار دوم مخلفاتش مانند سیب زمینی و آخر سر خود مرغ. اما به قیمت مسکن هم که بخش بزرگی از دستمزد کارگران و مزدبگیران را میبلعد اشاره کنیم. روزنامه همدلی با اشاره به اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران به 26 میلیون تا 30 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است، نوشت: خرید سرپناه تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار ضعیف و حتی فعالان کارگری شده است. همدلی افزود: بازار اجاره بهار نیز با روند سعودی همراه شده و در فصل تابستان در مناطق شهری 11.8% افزایش داشت. از سوی دیگر متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتند در تابستان بیش از 41% بود. در این حال با افزایش نارضایتی ها در ایران، حسن روحانی از پرداخت ماهانه 100 هزار تومان برای هر نفر به مدت 4 ماه خبر داد. نظر فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس را می شنویم.
بودجه عمومی کشور در سال جاری با حدود 250 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا 50% بودجه عمومی، کسری روبرو شده، که البته این مقدار کسری رو دولت روحانی سعی کرده از منابع مختلف تامین بکنه، حالا چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی، و هنوز هم کسری به جای خودش، بخشی از اون کسری به جای خودش باقی هست، به خصوص از این نظر که اوراق بدهی که دولت منتشر کرده واقعا مشتری نداشته، به مقدار زیادی روی دست دولت مونده. خب در این شرایط پرسشی که مطرح میشه این هست که چطور دولت روحانی در حال حاضر به دنبال یک هزینه های تازه‌ای هست که این طبعا بر کسری بودجه اضافه میکنه. در پاسخ این سوال چند نکته رو میشه گفت، به خصوص دو نکته که من بر اون تاکید میکنم. در درجه اول اینکه خب در ایران به دلیل بیماری کرونا واقعا وضعیت برای شماری از خانوارها به شدت دشوار شده و ترس از یک آشوب اجتماعی، تظاهرات و اینکه وضعیت از دست و از کنترل خارج بشه، طبعا هم مجلس و هم دولت رو وادار میکنه که در این زمینه یک سلسله تصمیماتی رو اتخاذ بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که روحانی در مقابل خودش مجلس رو داره و مجلس، نمایندگان مجلس از جناحی هستن که خیز برداشتن برای اینکه قدرت رو تصاحب بکنن در پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، یعنی ریاست جمهوری رو در واقع تصاحب بکنن، و در این زمینه مسابقه است بین مجلس و دولت بر سر اینکه چه کسی کمک میکنه یا به مردم میگه که من تلاش کردم برای کمک‌های شما، و در واقع این نشانه‌ای هست از جنگ جناح‌ها. اجازه بدین یک نکته سومی رو هم اضافه بکنم، و اینکه اون به اصطلاح کسانی که در مجلس هستن به دولت روحانی میگن تو این بودجه‌ای رو که از الان می‌خوای برای پرداخت یارانه‌ها تامین بکنی، به هر حال پرداختش در آینده ممکنه بر دوش ما بیفته.
نشریه کارگری پیام سندیکا در گزارشی با عنوان عهدشکنی شرکت‌ها ادامه دارد خبر داد: پس از کمپین اعتراضی برای افزایش دستمزد که بسیاری از شرکت‌ها به کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قول دادند که طبق شرایط کمپین با آنان رفتار کنند، اخبار دو ماه گذشته حاکی از بدقولی این شرکت‌هاست. این نشریه اشاره کرد که مشکل این گروه از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای مشکل همه کارگران است که با اتحاد عمل می‌توانند و مشکلاتشان غلبه کنند. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام کرد که دوران بحرانی کرونا موجب تهدید حقوق بنیادین کارگران در بازار کار شده است. این سازمان با اشاره به اینکه جهان روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد افزود: شرایط زندگی کارگران در جهان با گسترش کرونا لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود و نابرابری و تبعیض در کار بیشتر شده است. در این گزارش آمده است که تعداد کارگرانی که تن به کار اجباری می‌دهند و نیز تعداد کودکان کار افزایش یافته است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا.
گزارشاتی که میاد بالای صدها میلیون کارگر تو چند ماه گذشته بیکار شدن. امید به بهتر شدن اقتصاد جهانی بسیار کمه و سازمان جهانی کار هی داره بحث اقتصاد آینده رو یعنی پسا کووید رو داره مطرح میکنه و به دولت ها فشار میاره که نه تنها باید کووید رو به عنوان یکی از مسائل ایمنی کار و نوع و مریضی های در اون رابطه رو به عنوان مسائل ایمنی کار به شمار بیاره، حق داشتن مرخصی درمان رو باید بیارن، ولی از همه مهمتر چه اقتصادی رو ما داریم میبینیم، چه بنیادی رو باید بهش برسیم که سازمان جهانی کار تو این زمینه در هفته گذشته تا الان که نشستاش هست و ادامه داره رو این داره هی تاکید میکنه که نیاز اقتصاد جهانی باید بر اساس قوانین بنیادینه که در سازمان جهانی کار 185 تا کشور امضاش کردن اینو به رسمیت بشناسن، در اون کار کنن و بتونن اقتصاد رو جلو ببرن، چون بحران‌های اقتصادی که روبروی جامعه جهانی در سال آینده بسیار وخیمه و اگه برنامه ریزی براش نکنن چه بسا نتونن هیچ گونه برنامه‌ای برای آینده بشریت، به خصوص اگه واکسنی تولید میشه نبرن اینو در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی دارن، به خصوص در آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین، نمیتونه این اقتصاد جهانی وضعیت بهتری پیدا بکنه. از این زاویه است که سازمان جهانی کار که نشستش الان تا هفته گذشته شروع شده بیشتر روی این زمینه داره بحث میکنه، که برمیگرده به این که در همین شرایط ما میبینیم وضعیت بنیادی خیلی از کشورها نه تنها بهتر نشده بلکه بسیاری از کشورها با این شرایط دارن سوء استفاده میکنن و وضعیت کارگریشون رو بدتر میکنن و ما میبینیم به فشار میارن به کارگر برگرده سر کار بین شکم گرسنه و مریضی و مرگ، یکی رو باید انتخاب کنه. که در ایران شما اگه نگاه بکنید اون گزارشاتی که میاد کارگرها میگن اگه کار نکنیم با گرسنگی چی کار کنیم، و همین مریضی هم که الان امروز در سطح ایران برجسته است و بیشتر هم داره میشه، آمارایی هم که میاد خودشون دارن اعلام میکنن حدود 20-30% از پرستارهای ما بیماری رو گرفتن و بالاترین بخش کشته شده ها در سطح جهانی در ایران در بخش بیمارستان ها ایناست که ما داریم میبینیم، هیچ گونه امید بهتر شدنی هم در مقابلش وجود نداره مگر اینکه واقعا ساختار اقتصادی رو با حمایت دولتی ببندن.
سازمان بین المللی کار یکی از نشانه های گسترش کرونا در بازار کار را تهدید شدن آزادی عمل اتحادیه‌های کارگری خواند و نوشت کرونا بر اعتراض‌های جمعی کارگران تأثیر گذاشته است و آنان برای پیگیری مطالباتشان شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. در گزارش این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه وجود قوانین بنیادی به ساخت دنیای عادلانه کار کمک بسیاری می‌کند آمده است، کودکان از کار اجباری منع می‌شوند و حق آموزش برای آنها تضمین می‌شود. سازمان بین‌المللی کار در گزارشش نوشت که حقوق بنیادین بازار کار اعتراض کارگران به شرایط کار را تضمین و تبعیض‌ها را محدود می‌کند و به اتحادیه‌های کارگری و صنفی نیز امکان فعالیت‌های بیشتر و مؤثرتری می‌دهد. در همین حال مهدی کوهستانی نژاد به گزارش کمیته آزادی‌های تشکل سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند که بخشی از آن به ایران و به ویژه به شرایط معلمان اختصاص داشته است.
در این گزارش به 11 مورد دیگه در رابطه با ایران، یعنی 11 بند رجوع میشه که در این 11 بند برمیگرده به وضعیت معلمان در سال گذشته، اذیت و آزار، دستگیری‌هاشون، زندان‌هاشون و موضوعی که اعتراضات کارگری در این برجسته میشه و اونجا هم اعلام میکنن که حتی خود حکومت هم به یه نوعی موافقه و توافق داره با وضعیتی که در رابطه با معلم‌ها پیش میره، ولی باز هم برمیگردن به این که باید با شرایط جامعه ما این چیزها رو بررسی کرد. که کمیته در مجموع
میگه که وضعیت معلم‌ها نه تنها بهتر نشده، نه تنها وضعیت اینا رو هیچ گونه به یک نوعی که باید در شأن معلم‌ها باشه در جامعه ما باشه رسیدگی نشده و بدتر هم شده و آمار و ارقامی هم که میدن اذیت و آزار حتی مسئولین معلم‌ها تو اونجا تو اون گزارش اومده. در مجموع اون چیزی که امروز نشون میده گزارشات در رابطه با وضعیت معلم‌ها بسیار نگران کننده است در سطح جهانی و به خصوص که خود آموزش بین‌الملل به نمایندگی از نهادهای معلمان این کارو کرده و تو اون بند نشون میده که وضعیت معلم‌ها رو چجوریه در حال حاضر.
به پایان برنامه این هفته کانامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.